روزبخر بینندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 1 آگوست است. من خیرومون بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوع های این نشین برنامه از این قرار است: دادگاه ایرکوتسک روسیه یک پلیس و سه ساکن محلی را که در آتش زدن وگان زیست مهاجران و کشتن دو تن از آنها عیبدار میشدند بی‌گناه اعلام کرد. مقامات تاجیکستان مجوز فعالیت نیروگاه سنگتوده یک را که مال مشترک روسیه و تاجیکستان می باشد تمدید نمی کنند.
بعضی موضوع ها در یک جایی جمع شده هستند و هر دو مؤسس همه مسئله ها را بررسی خواهند نمود.
در پی شکایت های به تکرار شهرداری خوجند می گوید در میکرورایان های 18, 19 و 20 این شهر برای ساختمان بناهای نو اجازت نخواهد داد.
اما اصلا چند شخصی مطبوعاتی حلقه می گویم که ما حرکت می کنیم که اصلا منطقه و خطه زمین برای خونه بناهاشون جون نکنیم.
دادگاه شهری ایرکوتسک روسیه یک پلیس و سه ساکن محلی را که در حادثه های دو سال پیش در آتش زدن وگان زیست مهاجران و کشتن دو تن از آنها عیبدار می شدند بی‌گناه دانست است. نزدیکان مهاجران جبر دیده در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که در حکم دادگاه که امروز 1 آگوست صادر شد دادرس آنها را کاملا بی‌گناه دانسته از تالار دادگاه رها کرده است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما قرار دارد. مومین سلام، درباره این حادثه و اینکه مرافعت در چه شرایطی برگزار شد بگویید.
سلام بیننده عزیز. بله خیرومان، حادثه از آن آغاز شد که در ماه نوامبر سال 2021 وگان مهاجران را آتش زدند و نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله ساکن ناحیه فیض آباد بر اثر حمله و نفسگیر شدن از دود آتش همان روز هلاک شدند. مطبوعات روسیه آن زمان نوشت که این مهاجران با چند ساکن محلی آن روز بحث کردند و ساکنان محلی همراه با یک میلیسر شبانه به مکان زیستی مهاجران حمله کردند. پلیس همان روز چهار مهاجر را برای جنجال با ساکنان محلی بازداشت کرد و هنوز هم این شهروندان تاجیکستان در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این حادثه اعتراض کردند و بعداً مطبوعات روسیه خبر داد که در رابطه با این حادثه چهار نفر دیگر، یک افسر میلیسه و سه ساکن محلی نیز بازداشت شدند. در حکم دادرس امروز قرار شد که افسر پلیس و سه ساکن محلی هیچ گناهی ندارند و گویا مهاجران را نزدند. هرچند شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که گمانبران در جریان مرافعه به گناهشون اقرار شده بودند. آنها از جبر دیده عذر پرسیده گفته بودند که از سر احساس وگان مهاجران را آتش زدند، ولی دادگاه آنها را رها کرده است. یک تن از جبر دیدگان با پیوندانش نقل کرده است که وقتی از دادرس پرسید که اگر از روی حکم شما آنها بی‌گناه باشند، پس وگان زیست مهاجران را کی آتش زد و کی کاسه‌خانه سری او را شکست، دادرس پاسخی نداده است. ضمناً مرافع چهار شهروند تاجیکستان هنوز دوام دارد، هرچند نزدیکان آنها میگویند که گناهی ندارند، برعکس جبر دیدند.
مومین، مقامات تاجیک در ابتدا به این حادثه واکنش کرده بودند، شما هم یادآور شدید، و حالا نظرشان چی است؟
بله، سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که هنوز هیچ اطلاعی رسمی دسترس نکردند، ولی با دست یافتن به اطلاعی رسمی آن را حتما ارائه خواهند کرد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در ایرکوتس گفت واقعا دادگاه چنین حکم صادر کرده است و ولی حالا جزئیات آن را نمیدانند. این یکی از قضیه های پرسر و صدای ناعدالتی نسبت مهاجران تاجیک در روسیه دانسته می شود و دو سال پیش هم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مقامات روس طلب کرده بود که حادثه را عادلانه تحقیق کنند. مادران مهاجران بازداشت شده نیز در نامه ای از پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امومالی رحمان و ولادیمیر پوتین به بی‌گناهی فرزندانشان تاکید کرده بودند.
تشکر مومین. طوری برخی آگاهان این قضیه امروز هم میگفتند حادثه ایرکوتسک و حکم دادگاه بار دیگر انتقادها از نظام ناعادلانه سودی روسیه و مناسبت به مهاجران کاری از تاجیکستان را به نمایش میگذارد. وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان مجوز سنگتوده یک یکی از نیروگاه های بزرگ کشور را که 75% درصد سهمیه هایش از روسیه است ماها باز تمدید نکرده است. رهبریت نیروگاه هشدار داده است که ادامه تاخیر کاری در دریافت اجازت نامه برای کار میتواند باعث متوقف شدن کاری نیروگاه گردد. اصلی بحث از چی عبارت است و جانب ها چی میگویند؟ در گزارش علیشر ظریفی و براد یوسفی میشنویم.
جمعیت سهامی کشوده نیروگاه برق آبی سنگتوده یک چند ماه است که نمیتواند از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان مجوز فعالیت را به دست آورد. یلینا اندرونوا، کارمند مرکز مطبوعات نیروگاه سنگتوده یک گفت با مراجعات های به تکرار آنها وزارت انرژتیکا پاسخ نمیدهد.
ما چندین بار مراجعه کردیم، بیشتر از 3 دفعه بود. برای مجوز اولمون 8 ماه قبل درخواست داده بودیم. برای مجوز دوممون بیشتر از 3 ماه قبل درخواست فرستاده بودیم.
جانب نیروگاه برق آبی سنگتوده یک میگوید ما سبب تاخیر در دادن مجوز فعالیت را نمیدونیم. جانب وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان نیز سبب را به مقامات این نیروگاه شهر ندادند. همچنین برای تاخیر در دادن مجوز فعالیت جمعیت سهامی کشوده نیروگاه برق آبی سنگتوده یک به دادستانی کلی تاجیکستان مراجعه کردند. جمعه دلیر، وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، در نشست خبری این نهاد در شرح این موضوع چیزی دقیق نگفت.
البته نسبت فعالیتشون بعضی موضوعها در یک جایی جمع شده هستند و هر دو مؤسس همین مسئله ها رو بررسی خواهن نمود. البته این پروسس از حضور حجت های داخلی دار پیشنهاد شده هستند و این موضوع در اساس قاعده عمل کننده بررسی می شود.
هنوز معلوم نیست که چرا وزارت به سنگتوده یک مجوز نداده است. مسئولین این نیروگاه سال هاست از پرداخت نشدن مبلغ برق تولید شده از سوی برق تاجیک شکایت دارند. مسئولین برق تاجیک گفتند قرض را در اساس توانایی و مرحله به مرحله پرداخت میکنند. به اطلاع سنگتوده یک در نیم سال نیروگاه در حجم 1,376,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرده و شرکت برق تاجیک انتقال دادند. تولید برق نظر به همین دوره سال گذشته 84,000,000 کیلووات ساعت بیشتر بوده است. در نیم سال اول شرکت برق تاجیک تنها تا 31% مبلغ برق را پرداخت کرده است. نمایندگان نیروگاه گفتند این سال قرض برق تاجیک از سنگتوده یک 346,000,000 سومانی زیاد شده و 2.7 میلیارد سومانی رسیده است. حکومت تاجیکستان چندین مرتبه قرض برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک را از حساب انداز کم میکند. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده، 75% سهم آن به روسیه و 25% دیگر به تاجیکستان تعلق دارد.
این برنامه اخبار آزادی است و برنامه را با مطلبی از دوشنبه ادامه می دهیم. مقامات کمیته دینی تاجیکستان در شرح درخواست ثبت نام سازمان زردشتیان در این کشور تصدیق کردند که چنین مراجعه دریافت کردند. اما روزنامه نگار عبدالقادر طلباکوف می گوید تمامی طلبات برای ثبت نام را از طرف خود اجرا کرده، از جمله رویخط 10 نفر مؤسسان این جمعیت و مکان زیستی آنها را در اختیار مقامات گذاشته است. تفصیلات در گزارش همکارانم مولا رجب یوسفی و امیر صایف.
این روزنامه‌نگار نیم سال است تلاش دارد در تاجیکستان جمعیت زردشتیان را تأسیس دهد. میگوید در تاجیکستان دین زردشتی بیش از 5000 پیرو دارد. او این نامه و دیگر سندها را جمع کرده است، به جز از یک سند.
یک سپرافکه دیگر است که در مکانی که تشکیلات را به خید میگیری، حکومتداری همون منطقه باید موجودیت تو رو تصدیق کنه.
مسئله تاسیس جمعیت زردشتیان در نشست خبری کمیته دین هم صدا داد. رئیس کمیته دین تصدیق کرد که عبدالقادر طلباکوف برای ثبت جمعیت به این نهاد آمده است.
خود طلباکوف بله، برای ثبت همچون یک اتحادیه دینی به کمیته مراجعه نمود، نه به شکل خطی، فقط آمد و اون نفر شرط و شروط رو گفتن که باید مثلا کدام نمودی حجت ها و کدام نمودی مثلا تهیه کرده شود، بعد این دیگر مراجعه نکرده است.
عبدالقادر طلباکوف ماه فوریه امسال اعلان کرد که بدین زردشتی گرویده جمعیت زردشتیان را تاسیس می‌دهد. این تصمیم روزنامه‌نگار و هم حمله های لفظی او به روحانیان در جامعه سنتی تاجیکستان واکنش های زیاد را به میان آورد. مخالفانش عبدالقادر طلباکوف را به ناخن زدن به احساس دینی مسلمان ها گناهکار می‌کردند. خود روزنامه‌نگار می‌گوید بارها تهدید هم شد.
کم شدند ولی هستند. این آزاری روحی است. وقتی که مثلا بوری در کوچه روسی خسته شدم از جنگ جنجال ها. فرزن همین 4 نفر در روبروی من میوید، یک تش میگه که این حرامی زردشتی است، یک تش میگه که استادی معظم ما اخلاصمند شما، یک نفرش میگه کاری خودش است، در پیش خداوند خودش جواب میگه. ولی با همه این افتو درف کردن من خسته شدم واسه کردم. من همین پرده رو دراندم، یخ‌ها رو آب کردم، همش خوب می‌شود.
با وجود خستگی عبدالقادر طلبکوف از راهش برگشتنی نیست. او نامش را به آریا مهر زردوش عوض کرد، اما مقامات آن را در سندها قبول نکردند. در تاجیکستان 66 اتحادیه دینی غیر اسلامی فعال است. تقریبا 4000 مسجد هم فعالیت میکنند. فعلا دقیق نیست که عبدالقادر طلبکوف برای ثبت جمعیت زردوشتیان باز چه قدر دیگر تلاش میکند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر، مقامات ایالات متحده گفتند با سبب اینکه دوام 9 سال گذشته تخمیناً 1 میلیون شهروند مجارستان یا خود ونگری بدون سنجش درست صاحب شناسنامه شدند، برای این کشور محدودیت سفر به آمریکا جاری می شود. همکنون شهروندان مجارستان حق دارند نه در دوام 1 سال و تنها 1 بار به قلمرو ایالات متحده آمریکا وارد شوند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرها از این بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. وزارت معارف و علم تاجیکستان سبب دولتی کردن لیسه آقاخان در ولایت مختاری کوهستان بدخشان را اعلان کرد. زیادالله عبداللهزاده، معاون وزیر معارف، روز 1 آگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت دولتی کردن این لیسه یک چند عامل دارد و یکی از آن در بعضی حالتها بیرون از نقشه تعلیمی فعالیت کردن است. و افزود یک عامل مقدسی که برای هر یک صاحب وطن بسیار چیز عزیز است، مثلا آموزش فن زبان دولتی. متاسفانه در این مؤسسه تعلیمی به آموزش دیگر فنها بسیار تر دقت داده، حتی گفتن ممکن است که در بسیار حالت ها ختم کنندگان همین مؤسسه زبان دولتی یعنی تاجیکی را نمی دانستند. لیسه آقاخان سال 1998 با حضور شاهزاده کریم آقاخان و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان باز شده بود. در آن 1200 نفر خواننده تحصیل میکرد. آن یکی از کمترین مکتب های ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بجز زبان تاجیکی با زبان های انگلیسی و روسی به خوانندگان درس میداد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. کمیته حفظ محیط زیست در پی شکایت ساکنان از تاثیر کارخانه چینی زرافشان، یکی از کلانترین کارخانه های استحصال طلا در تاجیکستان را به محیط اطراف سنجیده است. در حالی که ساکنان اطراف کارخانه سالهاست از فعالیت این کارخانه به خصوص پالایشگاهیان شکایت دارند. مسئولین کمیته حفظ محیط زیست میگویند وضعیت به این حد نگران کننده نیست. بهادر شیرعلیزاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست، 31 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت گروه کاری حکومتی فعالیت کارخانه زرافشان و رعایت معیارهای حفظ محیط زیست را در آن سنجیده است.
از همین لحاظ بعضاً شکایت‌ها از جانب شهروندان بودند، ولی در سنجش نقشه‌ای که از جانب کمیته گروهی کاری سنجش گذرانده بودند، در حقیقت در اینجا فقط از ماده‌های زیان‌آوری که اهالی می‌گویند، ماده‌های زیان‌آور یعنی ماده‌های زهرناک آشکار نشده است از معیارها.
مسئولین کارخانه زرافشان و هم مقامات تلاش میکنند تاثیر منفی این کارگاه استخراج طلا را به محیط زیست کم نشان دهند. مسئولین کارخانه و مقامات بارها گفتند طرحهای کارخانه زرافشان با ساختارهای دختار موافقه شده، خلاصه اکولوژی دارند. اما ساکنان جماعت خومگران به این حرفها راضی نیستند و سالهاست از فعالیت به گفتشان ضرر آوری کارخانه زرافشان به مقامات شکایت میکنند. شب گذشته درانهای بی‌سرنشین روسیه شهر شرقی خارکوف را در اوکراین هدف قرار دادند. به گفته مقامات محلی در نتیجه حمله یک نفر به هلاکت رسیده، بینای خوابگاهی یک کالج آسیب دیده است. ایهار تریخوف، میری خارکوف، ابراز داشت که هواپیماهای بدون سرنشین در کنارهای این شهر اصابت کردند. به نوشته میری مسکو سرگیر سابیانین، شب گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین به بنای 24 طبقه در مرکز پایتخت روسیه برخورد است. با قبل او چند درون دیگر از طرف نظام مدافع ضد هوایی روسیه خنسا شده است. گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت ترکش در ولایت خیبر پختونخواه پاکستان را که دست کم 40 کشته بر جای گذاشت بر دوش گرفته است. جنگجویان این گروه تروریستی گفتند هدف مبارزه با گروه تندرو طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان بود. قبلا گفته میشد که احتمال این ترکش را تحریک طالبان پاکستان انجام داده است. خبرگزاری مربوط به دولت اسلامی اماک شام دوشنبه عکس مقتلبی را نشر کرد که خود را در میان آدمان ترک کنید. نماینده دولت اسلامی گفته است که او با دستور آنها عمل می کرد. تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری به خارج کشور نزدیک 974 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر کرده است. در این باره وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان اطلاع داد. به اطلاع منبع این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 85 میلیون کیلووات ساعت کم می باشد. ارزش برق صادر کرده تاجیکستان به خارج 383 میلیون سومان حساب شده است. خریداری اساسی برق تاجیکستان افغانستان بوده. در 6 ماه 685 میلیون کیلووات ساعت با ارزش قریب 320 میلیون سومان دسترس کرده است. حجم صادرات نیروی برق به ازبکستان به 289 میلیون کیلووات ساعت با مبلغ قریب 63 میلیون سومان برابر شده است. در عموم در تاجیکستان دوام 6 ماه اخیر بیش از 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده، در قیاس با همین دوره سال گذشته بیش از 3% زیاد می باشد. ابوبکر شیرو ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودو میان نورسان و جوانان که روز 27 تا 30 ایول در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد مدال طلا به دست آورد. با اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در این مسابقات میان نورسان 86 ورزشکار از 4 کشور و میان جوانان 97 ورزشکار از 3 کشور شرکت ورزیدند. تاجیکستان را میان نورسان 33 ورزشکار و میان جوانان 49 نفر نمایندگی کردند. یگانه مدال طلا را به تاجیکستان ابوبکر شیروف آورد. او در وزن تا 73 کیلو با گرفتن جای اول مشرف شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان سبب دولتی کردن لیسه آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را اعلان کرد. قبلا حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدن لیسه آقاخان را تصدیق کرده بدون شرح دلیل دولتی کردن آن گفته بود که این مؤسسه تعلیمی زیرتابه شبکه آقاخان من بعد همچون لیسه دولتی برای کودکان بالایقد و زیر نظر وزارت معارف کار میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. زیادالله عبدالزاده معاون وزیر معارف روز 1 آوگوست ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت دولتی کردن این لیسه یک چند عامل دارد و یکی از آنها در بعضی حالات ها بیرون از نقشه تعلیمی فعالیت کردن است.
یکی از عاملش در بعضی حالات ها وابسته نقشه تعلیمی که در جنوب تاجیکستان به نظر گرفته شده بود بیرون از نقشه تعلیمی فعالیت کردن. اما یک چیزی عامل مقدس یک برای مثلا هر یک صاحب وطن بسیار چیزی عزیز است. مثلا آموزش فنی زبانی دولتی متاسفانه در همه مؤسسه تعلیمی با آموزش دیگر فنها بسیارتر دقت داده، حتی گفتن ممکن که در بسیار حالات ختم کنندگان این مؤسسه دولتی زبانی همین مؤسسه تعلیمی زبانی دولتی را نمیدونستند.
عبدالزاده تاکید نمود که استانداردی دولتی تحصیلات از طرف آموزگاران این لیسه صرف نظر کرده می شود. در همین حال یک نماینده سازمان آقاخان در خاروق روز 1 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی این ادعا را بی اساس خوانده گفت در لیسه زبان و ادبیات تاجیک درس داده می شود. یک ختم کننده لیسه آقاخان هم گفت زبان تاجیکی را درست و پورا مز در همین مؤسسه آموخته است. کارمندان پیشینی لیسه آقاخان روز 4 ایول به رادیو آزادی گفته بودند که اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان 30 ایون در لیسه را مور زده و اعلام داشتند که همه آموزگاران از وظیفه برکنار شدند. در لیسه 120 معلم درس می‌داد. همچنین ما دو باغچه کودکان داشتیم که دیگر با دولتی کردن آن آموزگاران و کارمندان باغچه‌ها بیکار می‌مانند.
گفته بود هم صحبت ما در لیسه اوقخون. حکومت ولایت بدخشان بیکار موندن آموزگاران را رد کرده گفته بود که 73 آموزگار کارشان را ادامه می دهند. لیسه اوقخون سال 1998 با حضور شاهزاده کریم اوقخون و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان باز شده بود. در آن 1200 نفر خواننده تحصیل می کرد. آن یکی از کمترین مکتب های ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بجز زبان تاجیکی با زبان های انگلیسی و روسی به خوانندگان درس می داد. در شبکه های اجتماعی ختم کنندگان این مکتب فلش موب را راه اندازی کرده بودند که در آن برای معلمان و رهبریت این مکتب اظهار مینداری می کردند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
کمیته حفظ محیط زیست در پی شکایت ساکنان تاثیر کارخانه چینی زرافشان، یکی از کلانترین کارخانه های استحصال طلا در تاجیکستان، را به محیط اطراف سنجیده است. در حالی که ساکنان اطراف کارخانه سالهاست از فعالیت این کارخانه به خصوص پالایشگاه آن شکایت دارند، مسئولین کمیته حفظ محیط زیست میگویند وضعیت به این حد نگران کننده نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بهادر شیرعلی زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست 31 ایال ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت گروه کاری حکومتی فعالیت کارخانه زرافشان و رعایت معیارهای حفظ محیط زیست را در آن سنجیده است. سید عثمان صدوروف کارمند مسئول کمیته محیط زیست در شرح سنجش گزارانده شده گفت آنها لابراتوار سیار را به نزدیکی کارخانه برده هوای اطراف را سنجیدند. صدوروف افزود
از همین لحاظ بعضاً شکایت ها از جنوب شهروندان بودن، ولی در سنجشی نقشه‌ای که از جنوب کمیته گروه کاری سنجش گزارانده بودن، در حقیقت در اینجا فقط از ماده های زیان‌آوری که اهالی میگویند ماده های زیان‌آور یعنی ماده های زهرنا آشکار نشده است از بیروز، ولی فرقین شیفشند از بروزت بخشما چند از میلیار زیاد آشکار کرده شد.
کارخانه طلای زرافشان که 70 درصدش به شرکت چینی و 30 درصدش به حکومت تاجیکستان تعلق دارد، در فاصله تقریبا 300 متری دهه خمگران شهر پنجکن به استحصال طلا مشغول است. ساکنان این جماعت سالهاست از فعالیت این کارخانه به خصوص پالایشگاهی ها در کنار دهه شکایت دارند. باشندگان اطراف آن طلب دارند که یا این پالایشگاه بسته شود یا آنها را به دیگر جای کوچانند، چون به گفته مردم ماده های زهرناکی که به پالایشگاه پرتافته می شوند سلامتی آنها را در معرض خطر میگذارد. اسدالله رحمانوف ساکن دهه خمگران ماه ایون امسال در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود
وقتی که همون نزد همون دامبیا گذرید ادم سحاریو که سحارم میخیزه نمی بوی همون بوی که دماغ تون به میزنه نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد انیقش چشم تون سیاه میزنه سر چرخ زدگی بری میشد همه فقط دم سحار با تو همین تیر افتاد برومدنه همین احساس لوبه آدم میفهمد یا بوی همینه بعد اورکیش با نوانیق.
دهه خمگران شهر پنجکن تا 25 سال پیش به گفته ساکنانش طبیعت زیبا و آب و هوای مصفا داشت. بعدی بنیاد شدن کارخانه عظیم استخراج طلا آن همه را نابود کرده است. به ادعای ساکنان بعد چند سال فعالیت کارخانه وضع سلامتیشان بد شد. مسئولین کارخانه زرافشان و هم مقامات تلاش میکنند تاثیر منفی این کارگاه استخراج طلا را به محیط زیست کم نشان دهند. مسئولین کارخانه و مقامات بارها گفتند لایه های کارخانه زرافشان با ساختارهای دخلدار موافقه شده خلاصه اکولوژی دارند، اما ساکنان جماعت خمگران به این حرفا راضی نیستند و سالهاست از فعالیت به گفتهشان ضرر آور کارخانه زرافشان به مقامات شکایت میکنند. صرف نظر از ناراضگی ساکنان، ماه ایول امسال پالایشگاه سیم کارخانه زرافشان افتتاح شد. مقامات میگویند ساکنان جماعت خمگران برای کوچیدن مبلغ و زمین گرفتند اما نمیکوچند. ساکنان این را رد کرده گفتند تنها یک قسمت کمی دهه برای کوچیدن مبلغ گرفتند. شنوندگان عزیز رادیوی آزادی درباره تاثیر کارخانه های چینی از جمله کارخانه زرافشان به محیط اطراف تحقیقات انجام داده است که در ماه آگوست تقدیم شما می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
جسد قربانیان صدمه در ناحیه جامی را یافته به خاک سپاریدند. صدمه مدهش روز 21 ایول یک آیله را در ناحیه عبدالرحمن جامی نابود کرد. من یعقوب حلیموف در این باره گزارش می دهم. پدر خانواده برای آخرین دیدار با روی سرد و جسم بیجان فرزندان و همسر از روسیه آمد. بالتابای یولداشف ساکن دهه شیرآباد ناحیه عبدالرحمن جامی که در صدمه روز 21 ایول سه فرزند و همسر و مادرش را از دست داد، گفت جسد دو طفلش را بعد سه روز حادثه از ساحل دریای وخش پیدا و به خاک سپردند. وی در این صدمه همه اعضای خانواده‌اش را از دست داد و از یک آیله کلان فقط خودش تنها ماند. ماشینی که زن و فرزندان بالتابای در آن بودند، در راه ناحیه عبدالرحمن جامی در پی صدمه به دریا سرازیر شد و در مجموع 6 کس به هلاکت رسیدند. 2 نفر دیگر مجروح شده در بیمارخانه بستری‌اند. در آن صدمه راننده نقلیات، ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی دلاور دولتف، مسافران تخترای مصطفی قل و سال تولدش 1958، بیبی زینب گلمیرزایی و سال تولدش 1997، برنا یولداشی و سال تولدش 2017، فریدون یولداشف سال تولدش 2019، لیلا یولداشی و سال تولدش 2022 در جای حادثه به هلاکت رسیدند. جسد برنا و فریدون را 3 روز بعد از صدمه پیدا کردیم، بعد تشخیص در بیمارخانه ناحیه به خاک سپاریدیم، گفت بالتابای یولداشف. مقامات ساکنان را پرسجو دارند و شاهد می جویند. با گذشت بیشتر از 10 روز صدمه، مقامات میلیسا و دادستانی ولایت ختلان از میان ساکنان ناحیه شاهد می جویند. پیشتر رادیوی آزادی به نقل از برخی از ساکنان گفت احتمال ناظر بدیعه برای اطاعت نکردن به فرمان ایست ماشین دلاور دولتف را تعقیب میکرد و راننده هم با سرعت بلند فرار مینمود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک اظهارات دست داشتن ناظر بدیعه را در این صدمه رد کرد. چند تن از ساکنان دهه چشمسار ناحیه عبدالرحمن جامی که صدمه در حدود دهه مذکور رخ داد، در صحبت با رادیوی آزادی گفتند هم از مقامات دادستانی ولایت ختلان و هم از شعبه میلیسه ناحیه آمده از آنها در این باره پرسیده اند. امید، ساکن ناحیه که در لحظه صدمه چند قدم دورتر از جای حادثه به تعمیر بنای مشغول بود، گفت مقامات میلیسه از او پرسیدند که آیا نقلیات دیگری ماشین به آب افتاده را تعقیب میکرد. من در داخل بنا به کار مشغول بودم، راه را نمی دیدم، فقط آواز ترمز را شنیدم. دویده بیرون برآمدم. در یک لحظه ماشین و آدمی زیاد جمع شد. لحظه دهشتناک بود. در آن حالت کسی در غم این نبود که ماشین را کی سر می کند. از چند همسایه همین سوال را پرسیدند. گفت امید. به اطلاع مقامات بدیعه، صدمه تقریبا ساعت 15:30 رخ داده است. در ساعتی که به دلیل گرما کوچه ها تقریبا بی آدم است و پیدا کردن شاهد کاری مشکله. دوربین نظارتی در مغازه حاجی رحمت الله در دهه چشمسار ناحیه در فاصله تقریبا 105 متری از جای صدمه یگانه شاهدی حادثه است. دستگاه ثبت نوارهای این دوربین را مقامات یک روز بعد از صدمه با خود بردند. یک ساکن دهه که نخواست نامش ذکر شود گفت هنگام بردن دستگاه ثبت کارمندان مقامات نخواست نوارهای آن را در تلفن‌هایشان ثبت کردند. در کامیرا آمدگی است. ماشین اول سخت می رود. ماشین دوم آهسته تر. در چقوری ها آهسته های می کند. در کامیرا دیده می شود که یک بچه در سایه درخت نشستگی است. ملیسه ها و پراکرور ها همان آدم سراغ دارند. می خواهند شاهدی دهد. گفت ساکنه که شاهدی بردن دستگاه حفظ نوارهای دوربین شده است. هرچند مقامات دست داشتن کارمندان بدیع را در تعقیب ماشین رد میکنند، اما برای تصدیق این شرح خود نوارهای دوربین نظارتی را هم نشر نمیکنند. این هم سبب شده که آوازه ها در مورد تعقیب ماشین به فلاکت افتیده خاموش نشوند. بنابر نوارهای دوربین نظارتی ناظر بدیع DG که نیز ساکن همین ناحیه است با ماشین شخصیش رادیوی آزادی تمغه و رقم قید دولتی ماشین شخصی ناظر بدیع را در اختیار دارد به دنبال ماشین می رود که بعداً در آب چپه شد. برخی از ساکنان گفتند این ناظر بعد آن صدمه دیگر در راه های ناحیه نوبت‌داری نمی کند. دیگه ناظر راه روزی 31 ایول به زنگ های به تکرار رادیوی آزادی پاسخ نداد. روی پول یا کپروکی که ماشین از آنجا به آب سرازیر شد حالا لطپارای سفید بسته شده است که نشانه از قربانیان صدمه است. این لطپارا را بولتبای یلتاژف به یاد مادر، همسر و سه طفلش بسته است. وی نقل کرد که یک روز پیش از صدمه همسرش به وی زنگ زد و از بیمار شدن پسرش فریدون خبر داد. پدر برای معالجه پسرش از روسیه آخرین ذخیره‌اش 3000 روبل معادل تقریبا 360 سومانی ارسال کرد. روز جمعه 21 ایول همسری بولتوبای با راهنمایی مادری او و هر سه طفلش به بیمارستان رفت. مادر شو و کلین در خانه کسی را نداشتند که از دو طفل دیگر نگاه و بین کند. آنها مبلغ را از بانک گرفتند، فریدون را به بیمارخانه بردند و در راه برگشت به خانه همگی هلاک شدند. خویشاوندان دیگر بولتوبای را به بهانه اینکه مادرش به بیماری وزنین گرفتار شده در بیمارخانه است، او را از روسیه دعوت کردند. برادری راننده ماشین مرا در فرودگاه در مسکو دید، با آغوش گرفت و گریه کرد. گفتم چه گپ است؟ گفت برادرم اواریا کرده است و مرده است. در ماشینش دو زن و سه کودک دیگر مردند. مادر و همسر و کودکان خودم پیش رویم آمد. تا دوشنبه رسیدیم، در فرودگاه خویشاوندان پیشواز رفته بودند. نگفتند، قریبی خانه رسیدیم، بعد گفتند. مرده مادرم را خودم در قبر ماندم، فریدون و برنا را هم. گفت بولتوبای. وی افزود، تنها بعد یافتن جسد فریدون و برنا در بیمارخانه، هنگامی از تشخیص گذرانیدن، کارمندان ملیسه از وی خواستند در ورقه امضا گذارد. بولتوبای میگوید نمیداند که آن ورقه چی بود. بعد از این دیگر کسی از مقامات به سراغ او نیامده و نپرسیدند که چی عرض و شکایتی دارد. مقامات میگویند فعلا دادستانی حادثه را تحقیق دارد، اما رسما رد شدن فرضیه تعقیب ناظر بدیع از ماشین سرازیر شده امید برخی را از تحقیق عادلانه قضیه کم کرده است.
گفتگوهای هیئت‌های آمریکا و طالبان روز دوشنبه هم در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت. این مذاکرات در حال آغاز شده است که حدود دو سال قبل طالبان در افغانستان دیگر باره قدرت را به دست گرفتند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جانب آمریکا و مقام‌های طالبان هنوز در مورد مسائلی که روز اول مذاکرات مطرح شد چیزی نگفتند. رادیوی آزادی موافق نشد تا لحظه آماده شدن این گزارش نظری سخنگویان حکومت طالبان را در این رابطه دسترس کند. با این حال، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان روز شنبه در توییتر و ویدیوی سخنان امیرخان متقی سرپرست این وزارت را قبل از سفر به دوحه نشر کرد. امیرخان متقی در این سخنان کوتاه خود در فرودگاه بین‌المللی کابل با خبرنگاران درباره مذاکرات با جانب آمریکا میگوید ما کوشش خواهیم کرد تا درباره موضوعهای چون آزادسازی دارایی‌های بند مانده افغانستان، رفع محدودیت‌ها به حکومت و محدودیت‌های بانکی و همچنین از بین بردن فهرست سیاه و در نهایت فراهم آوردن زمینه رابطه‌های مثبت، رشد و بهبودی رابطه‌های اقتصادی و سیاسی توجه را روان کنیم. امیدواریم گفتگوها با خوبی برگزار شود. امیرخان متقی و مسئله های تأکید کرد که در بیانیه وزارت کارهای خارجی آمریکا به آن اشاره نشده است. پیش از آغاز گفتگوها در دوحه، وزارت کارهای خارجی آمریکا در اعلامیه گفت که هیئت آمریکایی در این گفتگوها راجع به شماری از مسئله ها از جمله ادامه حمایت بشردوستانه، ثبات اقتصادی، برخورد عادلانه و شرفمندانه به هم افغان ها از جمله زنان و دختران، امنیت و همچنین مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بحث میکند. در ترکیب هیئت آمریکایی برای گفتگو با نمایندگان حکومت طالبان در دوحه، تاماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان شامل می باشند. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا، تاماس ویس و رینا امیری با هیئت عبارت از سران برخی وزارتخانه های مهم طالبان درباره مسائل افغانستان گفتگو خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اما با توجه به رفتار حکومت طالبان و جاری کردن محدودیت های سخت علیه زنان، به نظر نمی رسد که در راستای بهبود حقوق زنان نتیجه های مهمی به دست بیاید. گفتگوی هیئت های حکومت طالبان و آمریکا در دوحه در حالی است که دو هفته بعد از بسر قدرت رسیدن گروهی تندروی طالبان در افغانستان دو سال می گذارد. طالبان روز 15 آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، میان هیئت آمریکا با رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان برای 18 ماه مذاکرات ادامه کرد و جانب ها در فوریه سال 2020 توافقنامه امضا کردند. بسیاری از کارشناسان افغان به این باور هستند که این توافقنامه زمینه دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان را فراهم کرد. در خود آمریکا هم شماری از سیاستمداران حکومت بایدن را برای خروجی سراسیموار از افغانستان انتقاد میکنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان میگوید کلیه 384 قانون تصویب شده در سالهای بعد از کسب استقلال کاملا ملی هستند و ادعای برخی از صاحب نظران درباره نسخه برداری شدن قانونهای تاجیکستان از قانونهای کشورهای دیگری همسود را بی‌پایه خواند. اما کارشناسان میگویند که قانونهای تصویب شده از سوی پارلمان یک حزبی نمیتوانند به سود کشور خدمت کنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عزت‌الله سیدزاده رئیس مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 1 آگوست اظهار داشت که در سالهای بعد از کسب استقلال در سال 1990 در کشور با شمول قانون اساسی با 384 قانون دیگری کامل تهیه و تصویب شده است. به اعتقاد جناب سیدزاده کلیه این سندها قانونهای ملی دانسته می شوند، هرچند به گفته این قانون شناس در قانونگذاری کشور مفهوم قانون ملی وجود ندارد. رهبر مرکز ملی قانونگذاری به ادعای صاحب نظران در رابطه با نسخه برداری شدن بیشتر از قانونهای تاجیکستان از سندهای مشابه کشورهای دیگر از جمله روسیه گفت که همه قانونهای کشور با در نظر داشت وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان از سوی پارلمان مستقل کشور به تصویب رسیده است.
همش قانونهای ملی به حساب می روند، چون که اونجا عمل‌های ملی حتما یعنی به نوبت گرفته می شوند. بعضی هست همین خیلی عقیده هم که گویا که ما از قانونهای دیگر دولت‌ها رو استفاده می بریم، لیکن این تو یک اندازه با واقعیت نزدیک نیست.
عزت‌الله سیدزاده افسود که حالا در تاجیکستان قانون تنظیم رسم و مراسم های ملی و مسئولیت والدین در تربیه فرزندان که قانون های ملی تاجیکستان دانسته می شوند و همکنون کشورهای همسایه اجرای مفاد آن را مورد آموزش قرار دادند. با این وجود صاحب نظران می گویند که تهیه و تصویب لایحه قانون ها در پارلمان بدون دیگر اندیشی به سود جامعه نیست. Оинеҳол Бобоназарова, ҳуқуқшинос ва дар гузашта роҳбари факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба ин назар аст, ки зиндагии муштараки Тоҷикистон ва Русия дар ҳудуди як кишвари собиқи Шӯравӣ боис шудааст, ки то ҳол таҳиягарони қонунҳо чашм ба сӯи Москав мекунанд.
نه اینکه یک دولت باید اومده اینجا بگوید که ما چی کار کنیم. ببینید که امروز مثلا ما بجای که معلمای روسی خود رو توانیم تربیه کردن و تیار کردن، ما از روسی یک تا حاضر معلم دعوت میکنیم.
اینی حال بابا نظر و اعتراف کرد که به هنگام تصویب قانون‌های نوی تاجیکستان در پارلمان کشور بحث‌های در اطراف مفاد این سند‌ها صورت نمی‌گیرد. به گفته خانم بابا نظر و در گذشته زمانی که نماینده‌های حزب‌های مخالف به مثل شادی شبدالوف عضو مجلس نمایندگان بودند، آنها هر یک نقطه قانون‌ها را به شرایط تاجیکستان موافق می‌کردند. حالا باشد به گفته خانم بابا نظر و پارلمان تقریبا یک حزبی، یعنی عبارت از حزبی حاکم شده است. عزت الله سیدزاده رئیس مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی امروز اظهار داشت که معمولا طرح قانونها را برای بررسی اعضای پارلمان ریاست جمهوری کشور پیشنهاد میکند.
خیرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبری اساسی گروهی 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صفحه شما در فیسبوک چی تأثیر به فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن. این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه‌ای. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 9 اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی، بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک به مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارند میتواند که مشکلی ایجاد کند. هر نفری که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کند.
این است. درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد. این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد بسه، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بار هست که تکرار به تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان بدن یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه ها هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا میتواند که میشود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی میتواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، و مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سال گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به اونها میرساند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یکی از سببش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشن، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کی ها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن به اون خاطره که از ما چیز را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیز طلب نمیکند خب، و از حزبای مخالف میکنند به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم. و نفرهای هستند که میخواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرخ میگذاریم.
تشکر. ولی یک سال دیگر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمیکنید که از این به بعد وضع میتواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بودن نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشود که غیر رسمی، یعنی چنین کارهای را پیاده کنن. همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواری مکسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم. همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم سالانه آمارهای که چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدانم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگاری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضایان حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال دیگه؟
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تاجیکستان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص بله. اینجا بیان دارید؟
بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند با سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده میشود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتوند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی میشود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است، امروز ما و شما که صحبت داریم رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم، همین روز رسان 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقام ها شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگید؟
بله، ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله، این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیارید اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتورهایی را دوست دارن، حتی اونها حاجتخانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پرتین، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادند؟ مردم خوشبختند؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه احوال ما، روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید با تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارند از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین. تشکر
زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهدار شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش می‌بردم. سلامت باشین.